سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به قوانین مربوط به قاچاق کالا توی ایران.
سلام. بله، به خصوص با تغییراتی که توی قانون جدید سال 1404 داشتیم.
دقیقاً. منبع اصلی ما هم یه مقاله تحلیلی خوب از وبسایت وکیل علوی هست که این قانون رو بررسی کرده.
هدفمون اینه که خب خیلی خودمونی بفهمیم قاچاق کالا اصلاً یعنی چی؟
چه انواعی داره؟ مجازاتاش چیه؟
و اینکه آیا راهی برای تخفیف هست یا نه؟ مخصوصاً با این قانون جدیده، نقش وکیل چی میشه؟
عالیه. پس بزنیم بریم تو دل بحث. اولین سوال، تعریف سابه قاچاق کالا طبق قانون چیه؟
خیلی روشن، خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، ببینید هر نوع وارد کردن یا خارج کردن کالا از مرز.
یعنی رد کردن از مرز.
آره، رد کردن از مرزهای کشور بدون مجوزهای قانونی. معمولاً مخفیانه است دیگه.
حتی اگه کم باشه.
بله، حتی برای کمترین مقدارش هم حداقل مجازاتش اینه که خود کالا رو ضبط میکنن به علاوه جریمه نقدی.
همون اول کار ضبط و جریمه؟ پس قانون شوخی نداره انگار. منبعم گفته بود خیلی سخت گیرن تو این قضیه. چرا اینقدر سفت و سخت؟
خب دلیلش روشنه. برمیگرده به اقتصاد کشور. قاچاق راستش مثل یه موریانه میمونه برای اقتصاد.
موریانه؟ چطور؟
ببینید، وقتی کالا غیر قانونی میاد یا میره، اون تولید کننده داخلی که داره قانونی کار میکنه خب ضرر میکنه.
آها، رقابت ناعادلانه میشه.
دقیقاً، شغلا از بین میرن، دولت از مالیات و گمرکی محروم میشه، حتی روی بازار ارز و گرونی هم تأثیر مستقیم داره. واسه همین قوانین انقدر سخت گیرانن که جلوی این آسیبا رو بگیرن.
کاملاً منطقیه. خب حالا بریم سراغ جزئیات قانون جدید 1404، اون ماده 18 معروف. اینجا دیگه مجازات ها دقیق تر شدن، نه؟
بله، ماده 18 اومده مجازات ها رو بر اساس نوع کالا دستبندی کرده. جالب این دستبندی، نشون میده حساسیت ها فرق میکنه.
خب این دسته ها چی هستن؟ اولیش چیه؟
اولین دسته کالای مجاز هست، یعنی کالایی که ورود و خروجش ذاتاً ممنوع نیست، ولی خب بدون رعایت قانون و مجاوز وارد یا خارج شده.
مثلا چی؟
مثلا فرض کنید یه کالایی که میشه قانونی وارد کرد، طرف بدون پرداخت گمرکی میاره داخل. بشه همون کالا.
صبر کنید ببینم. 1 تا 2 برابر ارزش خود کالا فقط به خاطر اینکه گمرکی نداده تازه کالا رو هم میگیرن.
بله دقیقاً. حتی برای کالای مجاز هم کوتاه نمیان. دسته دوم کالای مجاز مشروط هست.
مشروط یعنی چی؟
یعنی کالاهایی که علاوه بر مجوزهای عادی یه سری شرایط خاص دیگه هم لازم دارن. مثلا استاندارد خاص، مجوز بهداشت یا چیزای دیگه.
کی تعیین میکنه اینا رو؟
لیست این کالاها رو وزارت سمت مشخص میکنه. اینجا چون یه شرط اضافه تر نقض شده، جریمه هم خب یکم سنگین تره.
چقدر سنگین تر؟
ضبط کالا که هست به اضافه جریمه نقدی معادل 1 تا 3 برابر ارزش کالا.
آها، پس هرچی گیر قانون بیشتر باشه جریمه هم بیشتر میشه. دست سوم چی؟
دست سوم کالاهای یارانه‌ای هستن. اینا کالاهایی هن که دولت بهشون یارانه میده.
مثل کالاهای اساسی؟
آره، مثل بعضی کالاهای اساسی. وزارت اقتصاد لیستشون رو تعیین میکنه. اینجا چون قاچاقشون مستقیم به بودجه دولت لطمه میزنه، مجازات باز هم شدیدتره.
چقدر شدیدتر؟
ضبط کالا به علاوه جریمه نقدی معادل 2 تا 4 برابر ارزش کالا. این ضریب بالا نشون میده چقدر حفاظت از منابع دولتی براشون مهمه.
2 تا 4 برابر واقعا جدیه، مخصوصا برای کالای یارانه ای. خب تکلیف قاچاق ارز چی میشه؟ اونم همینجا اومده؟
بله، ارز هم وضعیت خاص خودشو داره. اگه ارز غیرقانونی وارد کشور بشه، جریمش 1 تا 2 برابر بهای ریالی اون ارزه.
اگه خارج بشه چی؟ اون حساس‌تر معمولاً.
دقیقاً. اگه ارز غیرقانونی از کشور خارج بشه، جریمه خیلی سنگین‌تره. میشه 2 تا 4 برابر بهای ریالی ارز. یعنی کنترل خروج سرمایه خیلی براشون مهمه.
عجب، یعنی مجازات خروج غیرقانونی ارز 2 برابر وروده. جالبه. برای مغازه‌ها و صرافی ها چطور؟ اونها هم مجازات جدا دارن؟
آره، اینم نکته مهمیه. اگه یه واحد صنفی، یه مغازه یا یه صرافی قاچاق کنه، فقط ضبط کالا و جریمه نقدی نیست.
پس چی دیگه؟
علاوه بر اونا مجبورن یه پارچه بزرگ بزنن در مغازه که اعلام کنه اینجا تخلف شده. و 6 ماه هم پلمپ میشه محل کسبشون. 6 ماه تعطیلی، این دیگه خیلی سنگینه برای یک کسب و کار. خب این از انواع کالا و جریمه ها. یه سوال دیگه، فرق هست بین کسی که مثلا تو مغازش جنس قاچاق میفروشه با اونی که لب مرز کالا رد میکنه؟ یعنی قاچاق داخلی با خارجی فرق داره؟
سوال خیلی خوبیه. بله، فرق داره. قانون بین اینا تفاوت گذاشته. دو تا مفهوم داریم، قاچاق داخلی و قاچاق خارجی.
اول داخلی رو بگید.
قاچاق داخلی یعنی چی؟ یعنی حمل، نگهداری، خرید و فروش کالای قاچاق داخل کشور. همون مثالی که زدید، مغازه‌داری که موبایل قاچاق میفروشه.
خب مجازاتش چیه؟
مجازاتش معمولاً جریمه نقدی و ضبط کالاست. شاید یه حبس کوتاه هم داشته باشه گاهی، ولی اصلش جریمه و ضبطه. مرجعش هم معمولاً تعزیرات یا دادگاه‌های عمومیه.
خب پس قاچاق خارجی چیه؟
قاچاق خارجی همون چیزیه که معمولاً تو ذهن همه هست. یعنی عمل فیزیکی رد کردن کالا از مرز بدون تشریفات گمرکی.
مثل لنج و کولبری و اینا؟ آره دیگه. وارد کردن بدون گمرکی یا خارج کردن کالای ممنوعه. چون این مستقیم به حاکمیت کشور ضربه میزنه، خب مجازاتش خیلی سنگین تره.
چقدر سنگین تر؟
جریمه های نقدی خیلی بالاتر، احتمال حبس طولانی تر و البته ضبط کالا. مرجع رسیدگی هم تخصصی تره، گمرک و دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی و قاچاق. پس کلیدش اینه که عمل غیر قانونی کجا انجام شده، لب مرز یا داخل شهر.
خب حالا بریم سراغ اون بخش ترسناکتر ماجرا، کالاهای ممنوعه مثل مشروبات، مواد، اسلحه. اینا که ورود و خروجشون کلن ممنوعه، تکلیف چیه؟
دقیقاً. اینجا دیگه نوع کالا خیلی مهم نیست. چیزی که تعیین کننده است، ارزش ریالی اون کالای ممنوع است.
ارزشش؟
آره. ارزش کالا نقش اصلی رو تو شدت مجازات داره. مرجع هم معمولاً تعزیراته. قانون یه جور سیستم پلکانی گذاشته. هرچی ارزش بالاتر بره، مجازات شدیدتر میشه.
این پله‌ها چجوریه؟
ببینید، برای ارزش‌های پایین، مثلا تا حدود 10 میلیون ریال که خب الان پولی نیست واقعاً، مجازات اصلی ضبط کالا و جریمه است، 2 تا 3 برابر ارزشش.
اگه بیشتر بشه؟
یه پله بالاتر بین 10 تا 100 میلیون ریال باز هم ضبط کالا هست، ولی جریمه بیشتر میشه، 3 تا 5 برابر ارزش کالا.
تا اینجا فقط جریمه و ضبط بود. حبس از کی شروع میشه؟
از پله بعدی. وقتی ارزش کالای ممنوع بین 100 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال باشه، یعنی 10 تا 100 میلیون تومان، اینجا دیگه فقط جریمه و ضبط نیست.
خب
علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی که ضریبش باز بیشتر میشه، 5 تا 7 برابر ارزش کالا، اینجا متهم به 6 ماه تا 2 سال حبس هم محکوم میشه.
و اگه از 1 میلیارد ریال هم بیشتر بشه، یعنی بالای 100 میلیون تومان،
اون دیگه سنگین ترین حالته. ضبط کالا، جریمه نقدی 7 تا 10 برابر ارزش کالا و 2 تا 5 سال حبس.
وای، 7 تا 10 برابر جریمه به علاوه تا 5 سال حبس. این دیگه واقعا سنگینه. یعنی ارزش بیشتر، هم جریمه بیشتر، هم حبس بیشتر. نکته خاص دیگه هم هست در مورد کالای ممنوعه؟
بله، یه تشدید مجازات خاص برای مشروبات الکلی است. منبع تأکید کرده اگه کالای ممنوع مشروبات الکلی باشه، حتی اگه ارزشش تو اون 2 پله اول باشه، یعنی زیر 100 میلیون ریال،
خب
علاوه بر ضبط و جریمه 6 ماه تا 1 سال حبس تعزیری هم داره. یعنی رو مشروبات حتی تو مقادیر کم هم حساسیت بالاست و حبس داره. خیلی جالبه. خب فکر کنم الان یه تصویر کلی از شدت مجازات ها داریم. خلاصه کنیم، اصل بر ضبط کالا و جریمه های سنگینه، ولی بسته به نوع کالا و مخصوصا ارزش کالای ممنوعه، حبس تا 5 سال هم ممکنه. تکلیف اونی که کمک میکنه چی؟ مثلا انبار میده دست قاچاقچی،
اونم جرمه. بهش میگن معاونت در جرم قاچاق. قانون براش مجازات در نظر گرفته.
چه مجازاتی؟
هر کی کمک کنه به قاچاق، حالا با دادن وسیله، اطلاعات یا همون انبار، مجرمه. مجازاتش هم بسته به نقشش، معمولاً جریمه نقدیه، گاهی هم زندان داره. نمیشه گفت من فقط کمک کردم.
پس کمک کردن هم مسئولیت داره. حالا اصلا برای اینکه بگیم جرم قاچاق اتفاق افتاده، چی باید ثابت بشه؟ مثل بقیه جرماست.
بله دقیقاً. 3 تا رکن باید با هم باشن.
بله، دقیقاً 3 تا رکن باید با هم باشن. یکی رکن قانونی، یعنی یه قانونی باشه که بگه این کار جرمه، که خب هست، ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق.
دوم رکن مادی، همون عمل فیزیکی، وارد کردن، خارج کردن، حمل، نگهداری، فروش غیرقانونی.
و سومیش که حتماً مهمه؟
سوم رکن معنوی، این شاید از همه پیشیده فر باشه. یعنی قصد و نیت مجرمانه، طرف باید بدونه کارش غیرقانونیه و عمدن انجامش بده.
یعنی باید بدونه که داره قاچاق میکنه؟
آره، باید آگاه باشه و قصدش هم همین باشه. صرف حمل کالای قاچاق کافی نیست، باید اثبات بشه که میدونست و میخواسته. خب این قصد و نیت خیلی جای بحث داره. یه سوال که حتما برای شما هم پیش اومده، اگه کسی واقعا ندونه کالایی که داره قاچاق چی؟ مثلا یه مسافر از دستفروش خریده یا ماشینی خریده بعدن فهمیده قاچاقه، اینا چی میشن؟ این دقیقا یکی از بحث‌های اصلی تو دفاع از متهم است. جواب کوتاه اینه که بله، عدم اطلاع میتونه باعث تخفیف یا حتی رفع مجازات بشه.
واقعا؟ چطوری؟
ولی نکته مهم اینه که این بی اطلاعی رو باید بتونید به قاضی ثابت کنید با دلیل و مدرک معتبر، الکی نیست.
چطوری میشه ثابت کرد؟ سخت نیست؟
چرا؟ ساده نیست، مدرک میخواد. مثلا فاکتور خرید رسمی، قرارداد، استعلامایی که گرفته یا شهادت شهود که بگن شما خبر نداشتی و سوء نیت نداشتی.
مثلا همون ماشین قاچاقه.
آره، اگه خریدار بتونه با قولنامه، فیش واریزی، شهادت فروشنده یا واسطه ها نشون بده که بیخبر بوده و خودش قربانی شده، قاضی میتونه مجازات رو کم کنه یا حتی حکم براءت بده. ولی اگه نتونه ثابت کنه، خب اصل بر اطلاع فرض میشه.
پس اثبات بی اطلاعی با خود متهمه. اینجا حتما یه وکیل خوب خیلی کمک میکنه. حالا که حرف وکیل شد، وکیل فقط برای اثبات بی اطلاعی مفیده یا مثلا میتونه جریمه ها را هم کم کنه؟
نقش وکیل خیلی وسیع تره. در مورد کاهش مجازات یه ماده جالب داریم، ماده 72. این یه راهی برای تخفیف مجازات گذاشته، البته با شرایط خاص.
چه شرایطی؟ و مهمتر این که این تخفیف شامل اون جریمه های سنگین هم میشه؟
اولا متهم باید به جرمش اقرار کنه. دوماً و این مهمه، باید همکاری مؤثر بکنه.
همکاری مؤثر یعنی چی؟
یعنی اطلاعاتی بده که باعث بشه سرشبکه‌های اصلی قاچاق دستگیر بشن یا کالای بیشتری کشف بشه یا بقیه متهم‌ها شناسایی بشن. اگه اینا باشه، وکیل میتونه یه لایحه درخواست تخفیف در مجازات بده به دادگاه. خب این خوبه. حالا اون سوال مهم، جریمه نقدی چی؟ کم میشه؟
این نکته خیلی خیلی مهمه. منبع هم تاکید کرده این تخفیف اصلا و ابدا شامل جریمه نقدی نمیشه.
جدی؟ یعنی هر چقدرم همکاری کنه جریمه رو باید کامل بده؟
کامل کامل. اون ضرایب 1 تا 10 برابری سر جاشه، ضبط کالا و ارز قاچاق هم قطعیه و تخفیف نداره. پس تخفیف ماده 72 بیشتر روی حبس اثر داره یا مجازات های دیگه مثل شلاق اگه باشه؟
عجب. پس همکاری فقط روی حبس تأثیر داره، نه جریمه. این خیلی نکته مهمیه، چون جریمه ها واقعا سنگین بودن. وکیل میتونه کاری کنه که حبس تعلیق بشه، یعنی طرف زندان نره؟
بله،
امکان تعلیق اجرای حبس هم هست. وکیل میتونه با توجه به شرایط متهم، مثلا سابقه نداره، وضعیت خانوادگی خاصی داره یا همین همکاری رو کرده، از دادگاه درخواست تعلیق مجازات کنه. اگه قبول کنن، فرد زندان نمیره مگر اینکه تو دوره تعلیق دوباره جرم کنه.
خب اینم خودش یه راهیه. نکته دیگه هم مونده که مرتبط باشه؟
آره، یه نکته دیگه اینه که گاهی ممکنه طرف همزمان با قاچاق احتکار هم کرده باشه، یعنی کالا رو قاچاق آورده انبار کرده که گرون بفروشه.
خب
قانون میگه اینجا برای هر دوتا جرم، یعنی قاچاق و احتکار، جداگونه مجازات میشه و مجازات ها با هم جمع میشن، یعنی مجازاتش سنگین‌تر هم میشه.
بسیار عالی. خب فکر میکنم الان تصویر خیلی واضح‌تری داریم از قوانین جدید قاچاق کالا. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سری برای شما داشته باشیم. بسیار خوب. دیدیم که مجازات اصلی قاچاق ضبط کالا و جریمه های نقدی خیلی سنگینه.
که بستگی به نوع کالا داره. مجاز، مشروط، یارانه‌ای یا ارز.
نیاز به مدرک داره.
و نقش وکیل هم مهمه، هم برای اثبات بی‌اطلاعی، هم برای گرفتن تخفیف، که البته روی جریمه و ضبط کالا تأثیری نداره، فقط روی حبس و مجازات های دیگه.
دقیقا. حالا که اینا رو گفتیم، شاید بد نباشه با یه سوال بحث رو تموم کنیم تا شما هم روش فکر کنید.
دقیقا.
حالا که اینا رو گفتیم، شاید بد نباشه با یه سوال بحث رو تموم کنیم تا شما هم روش فکر کنید. ببینید، این اثبات نیت یا بی‌اطلاعی خیلی مهمه و سخته. به نظرتون تکنولوژی‌های جدید مثلا بلاکچین برای ردیابی کالا یا شناسنامه دیجیتال برای هر جنس چقدر میتونه در آینده تو ایران کمک کنه که قاضی و وکیل با اطمینان بیشتری بگن طرف میدونسته یا نه؟ این فناوری‌ها میتونن بازی رو عوض کنن؟
سوال جالبیه.
و از یه طرف دیگه، خب دیدیم مجازات‌ها سنگینه، ولی به نظرتون غیر از مجازات چه سیاست‌های اقتصادی دیگه‌ای میشه اجرا کرد که اصلا انگیزه اولیه برای قاچاق کم بشه؟ ریشه ها رو چی کار میشه کرد؟ اینا سوالاتیه که شاید بد نباشه روشون فکر کنید.
سوالات خیلی خوب و عمیقی بودن. امیدواریم این گفتگو به شما کمک کرده باشه تا درک بهتری از قوانین قاچاق کالا و پیچیدگی هاش پیدا کنید.